یادداشت مؤلف. اگر پیش از رجوع به این یادداشت کل کتاب یا فقط چند صفحه از آن را خوانده باشید، متوجه شده اید که اگر اسامی، تاریخ یا رویدادهای این کتاب را با اسامی تاریخ و رویدادهای زمان خودمان عوض کنیم، تغییر چندانی به وجود نخواهد آمد. از توضیحات هیل درباره تبلیغات رسانه‌ای، شرطی سازی کودکان در مدرسه، آموزه‌های مبتنی بر ترس از ادیان، رژیم غذایی و عادات سلامت نامناسب تا شرایط اقتصادی چالش برانگیز، چیز زیادی در آگاهی جمعی ما و تبع آن تجربه جمعی ما تغییر نکرده است. خبر خوش این که هیچگاه برای شروع دوباره و رنسانسی در آگاهی دیر نیست. به قول آقای هیل، من دریافتم که هر تجربه، شکست موقت و هر ناکامی و هر نوع فلاکت حاوی بذر سودی هم ارز است. ظاهراً مسیر ما متشکل از دو قطبی، ناکامی و کامیابی است. شاید بتوان گفت اصول زندگی هیل به ما می‌آموزد که چگونه با کامیابی ناکام شویم. این تناقض را کسانی درک می‌کنند که به بلوغ روحانی رسیده باشند و به گفته وی فراتر از ریتم هیپنوتیزمی رفته و خود دیگرشان را که همان خیشتن خود یا خود برتر یا خود اصیل است کشف کرده باشند. دلگرم کننده است که بسیاری از نویسندگان روحانی، فلسفی، خودیار و حتی علمی امروز از دیدگاه‌های هیل در مورد قطعیت هدف یا به زبان امروز تعیین هدف سخن می‌گویند. هنگامی که هدف ما بیداری از ریتم هیپنوتیزمی زندگی باشد، چیزی که هندوها توهم و بودایها تخیل می‌نامند، آگاهی فردی و جمعی گسترش می‌یابد و ما و خانواده جهانیمان بهره‌مند خواهیم شد. انسجام هیل با توصیف تجلی کامیابی کاملا هویداست. وی بی هیچ تردیدی اعلام می‌کند که هر انسانی مادامی که در سراشیبی آز قرار نگرفته می‌تواند از مزایای خود دیگرش برخوردار شود. این جمله روحانی کامیابی را به موضوع آگاهی ارتقا می‌بخشد. یعنی کامیابی لزوماً بدین معنا نیست که آن که اسباب بازی بیشتری دارد برنده است. از این روز که هیل بیداری روحانی گیج کننده را با ظرفیت تجلی همه چیز در زندگی حذف می کند، زیرا برای بیشتر هیچگاه پایانی قابل تصور نیست. همچنین بر اهمیت آگاهی و ذهن آگاهی، فعالیت خودآگاهی که شیطان هیل از آن پرهیز می کند نیز تأکید شده است. شیطان از فقدان تفکر افراد برای خودشان به سود خود بهره برداری می کند. مشاهده آگاهانه ذهن و ظرفیت‌های آن عبارت است از نگاه کردن به آن با احترام، شور و سپاس، چرا که محبت خداوند است به ما. ذهن نه تنها منظر درون ما را شکل می‌دهد، که شرایط بیرون ما را نیز خلق می‌کند. با ذهن نجنگیم و با درک این نکته که ذهن کلید هدایت نفس و اعتماد به نفس است، قدر ریزکاری‌هایش، شهودهایش و والاترین ظرفیت‌هایش را بدانیم. از نظر هیل، خطرناک‌ترین خصلت بشر پس از بی‌ثباتی عبارت است از بی‌احتیاطی یا آنچه می‌توان عدم تمیز خواند. تمیز هم خانواده فرزانگی است و ما را وامی دارد تا پیش از هر اقدامی به تبعاتش بیاندیشیم و نتایج انتخابمان را صادقانه مشاهده کنیم. بنابراین می توانیم مسیر آزادی خودمان را خلق کنیم. آموزه های هیل در ذهن خوانندگان امروزی بیشتر به موفقیت مالی مرتبط است، اما حقیقت آن است که وی فرزانگی اصول چگونه زندگی کردن را در اختیار جهانیان قرار داده که از آگاهی درونی نشأت می گیرد و از درون آغاز می شود و ما را می‌خواند تا به بالاترین پتانسیل برای خودمان و تمامی بشریت تجلی بیرونی ببخشیم. باید اضافه کرد که بنیاد ناپلئون هیل آگاهانه تصمیم گرفته تا این نوشته ارزشمند را به دست با کفایت شارون لشتر بسپارد. سالها مطالعه ژرف اصول حقیقت ناپلئون هیل و از آن مهمتر به کارگیری این اصول وی را نامزد کاملی برای ارائه این دستنویس به جهانیان کرده است. امید از تمامی خوانندگان هیل از نظام‌های عقاید مشروط رها شده، زندگی را با تمام غنا، زیبایی و لذتش زندگی کنند و مواهب استعدادها و مهارت‌های خود در این سیاره را آزادانه ارائه نمایند. شادمانی و فراوانی ارزانی شما باد. مایکل برنارد بکویتس. تأمل. در سراسر نوشته‌های ناپلئون هیل، روحانیتی حضور دارد که روش‌ها و اخلاق او را نشان می‌دهد. در بسیاری از بخش‌های کتاب حاضر، این شالوده مذهبی نظام عقاید وی در صریح‌ترین صورت خود ظاهر می‌شود. بعضی از سخنان وی در مورد بدی و ترس یا عدم قطعیت و بی‌ثباتی از مشرب مذهبی آمریکا آب می‌خورد که دست کم به تعالی‌گرایی رالف والدوف امرسون در سده 19 باز می‌گردد. افراد معنوی آمریکا در زمان هیل هنگام نوشتن این کتاب در دهه 1930 عبارت بودند از نورمن وینسنت پیل، امت فاکس و در داستان‌های تخیلی انگیزشی لوئیس سی داگلاس. اوانجلیست های مسیحی نظیر ایمی سمپل مکفرسون و بیل ساندی نیز هنوز در رسانه ها و خودآگاهی جمعی این دوره حضور داشتند. اما برای هیل جایگاه بعضی از بزرگان صنعت و ثروت زمان خود به نوعی اعتبار مذهبی رسیده بود و الهام بخش فکر و عمل خودش محسوب می شد. وی از دیگران می‌خواست تا به این افراد که همگی مرد بودن رجوع کنند و آنها را هم به کامیابی شخصی و هم به خیر عمومی نائل شدند الگوی رفتار اخلاقی موفق خود سازند. دوره رکود اقتصادی از نظر هیل نوعی ناکامی اخلاقی عظیم بود. وی درباره بحران‌های جاری بازارهای مالی ما، نظام بانکی در شرف فروپاشی سال 2008 و نیز رکود شدید پس از آن که زندگی تمام کسانی که این کتاب را در دست دارند تحت تأثیر قرار داد چه می گفت؟ شخصیت‌های مورد علاقه وی عبارت بودند از کارنگی، ادیسون، فورد و راکفلر. هر یک از این قول‌های آمریکا بعدها توسط تاریخ‌نگاران، اقتصاددانان و زندگی‌نامه‌نویسان مورد تحلیل واقع شدند و نواقص شخصیتی آنها در معرض قضاوت همگان قرار گرفت. از نظر هیل این افراد چهره‌های تاریخی نبودند، بلکه رهبران همعصر در صحنه جهانی محسوب می‌شدند، درست همانند هیتلر، موسولینی، روزولت و چرچیل. وی رقابت بیرحمانه راکفلر را نقد نمی کرد و احتمالاً در آن هنگام از یهودی ستیزی فورد اطلاعی نداشت. از نظر فورد، جامعه آمریکا و نظام بازار امیدبخش‌ترین چشم‌انداز جهان در آستانه نابودی محسوب می‌شد، حتی با ایرادهای فاحشی که کشور خودش داشت. آنچه وی آمادگی کشورش برای دسیسه‌های شیطان می‌انگاشت، هیچ چیزی در جهان قابل مقایسه با این کشور نبود. برای افرادی که انتخاب کردند در زندگی موفق باشند، بر وسوسه ها و نقاط ضعف بیدینی غلبه کردند و به دنبال کمک خداوند که اسامی مختلفی در این کتاب دارد می‌گردند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. محدودیت ها تماما خود ساخته اند یا توسط نیروی بیرونی بدی که در شیطان تجسم می‌یابد تحمیل می‌شوند. پس دین هیل چیست؟ راستش برای من اهمیتی ندارد. آنقدر که تحت تأثیر فلسفه و زندگی ناپلئون هیل قرار گرفتم، مهم نبوده که به کدام کلیسا میرفته یا نمیرفته. مهم این پرسش است: امروز در مورد نقش ایمان در زندگی چه درسی برای من دارد؟ پاسخ این پرسش به شما بستگی دارد. از نظر من این یک مسئله بنیادی است که سطر به سطر نوشته های او را تحت تأثیر قرار می دهد. او این کتاب را به سبک کلاسیک مناظره فلسفی نگاشته و به جدل با زنده ترین چهره ضد دینی در تمامی نوشته ها از کتاب مقدس تا میلتون و سی اس لوئیس می پردازد. من هنوز هم از این حس انتخاب در شگفتم، چرا که هیل را قادر می سازد تا با سبک خواندنی ژرف ترین عقاید و نظریه هایش درباره رفتار انسان را بیان کند. این کتاب حاوی درس های بسیاری برای همه ماست. هنگامی که در مسیر زندگی به موانعی برمی خورید، بازبینی اصول هفت‌گانه هیل برای غلبه بر شیطان در زندگی خالی از فایده نخواهد بود. قطعیت هدف، تسلط بر خیشتن، درس گرفتن از فلاکت، کنترل تأثیر محیط، زمان، تداوم بخشیدن به عادت مثبت اندیشی به جای منفی بافی و رشد فرزانگی، هماهنگی، عمل با قطعیت هدف برای تأثیر ژرف در محیط ذهنی، معنوی و فیزیکی خودتان، احتیاط، فکر کردن مطابق با طرح پیش از عمل. در بررسی این اصول هفت‌گانه ممکن است آنچه مانع از رسیدن شما به بالاترین کامیابی شده را شناسایی و افشا کنید. موجب امتنان سرشار است که بنیاد ناپلئون هیل این دستنوشته را به من سپرد. دستنوشته‌ای که بیش از 70 سال دور از انظار باقی مانده بود. این با شماست که آن را کار همسرش یا خود شیطان بدانید. میگویند وقتی شاگرد آماده باشد معلم از راه میرسد. آیا ممکن است بیاندیشید و ثروتمند شوید پیام مناسبی در دوره رکود باشد و غلبه بر شیطان پیام مناسبی برای زمان ما؟ به باور من دست خداوند در کار است و نه دست شیطان. به باور من غلبه بر شیطان تا زمانی که خداوند احساس نکرد پیام مناسبی در زمان مناسب است. یعنی سال 2011 و برای ما انتشار نیافت. این کتاب قطعا تأثیر شگرفی بر زندگی من داشته و امیدوارم برای شما نیز در زندگی با ارزش باشد. امیدواریم سخنان هیل امید، شهامت و از همه مهمتر قطعیت هدف به زندگی شما ببخشد. ایدون باد. درباره نویسندگان، ناپلئون هیل 1883 تا 1970. ناپلئون هیل در سال 1883 در کوهستان‌های دوردست وایز کانتی ویرجینیا در خانواده فقیر به دنیا آمد. در 9 سالگی مادرش را از دست داد. یک سال بعد پدرش دوباره ازدواج کرد و نامادریش منبع الهام این پسرک شد. هیل تحت تأثیر نامادریش و در نوجوانی گزارشگر روزنامه شد. نوشته های وی توجه رابرت تیلور، فرمانده سابق ایالت تنسی که بعداً سناتور شد را جلب کرد. تیلور مالک روزنامه تیلور بود و هیل جوان را برای نگارش مقالات موفقیت استخدام کرد. هیل در آن زمان در دانشکده حقوق دانشگاه جورج تاون ثبت نام کرده بود. هیل در سال 1908 به مصاحبه با اندوور کارنگی پرداخت و این مصاحبه 3 ساعته 3 روز به طول انجامید. کارنگی حین این مسابقه فکر سامان دادن نخستین فلسفه موفقیت شخصی جهان را بر اساس اصول کامیابی به هیل منتقل کرد. کارنگی قولهای زمان از جمله هنری فورد، توماس ادیسون و جان راکفلر را به هیل معرفی کرد. هیل نیز 20 سال از عمرش را صرف مصاحبه، مطالعه و نگارش درباره افراد موفق کرد. 20 سال پس از مصاحبه هیل با کارنگی بود که کتاب 8 جلدی قانون کامیابی را در سال 1928 به رشته تحریر درآورد. وی کتاب‌های پرفروشی را در طول عمرش نگاشته است. در سال 1937 بیاندیشید و ثروتمند شوید را نوشت که پرفروش‌ترین کتاب خودیاری تاریخ شد و هنوز هم میلیون‌ها نسخه از آن در سراسر جهان به فروش می‌رسد. جای شگفتی نیست که هیل مرد معجزه‌گر، میلیونر ساز معرفی می‌شود. شارون لشتر. شارون لشتر حامی آموزش تا آخر عمر و بنیانگذار سازمان آموزش مالی نخست برای خانواده است. وی سخنگوی کمیسیون ملی دانش مالی را عهده دارد. در سال 2008 به نخستین شورای مشورتی ریاست جمهوری در امور مالی در دوره‌های بوش و اوباما منصوب شد. وی کارآفرین، مؤلف، انسانشناس، مدرس، سخنران بین‌المللی، مدیر مالی و یک مادر موفق است. وی پیشگام عرصه برنامه‌ها، محصولات و فناوری‌های نوین برای آموزش نوآورانه، چالش برانگیز و سرگرم کننده به کودکان است. بازی ابداعی مالی وی برای تجربه و نوآوری در امور پولی برنده جوایز ارزنده‌ای شده است. وی کارشناس مبرز در زمینه موضوعات آموزش مالی برای کودکان، فاینانس شخصی و کارآفرینی است. شارون مؤلف کتاب پرفروش سه گام تا طلا با همکاری بنیاد ناپلئون هیل و گریگ رید است. نام وی در سطح جهانی نیز به عنوان یکی از نویسندگان پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز با نام پدر فقیر پدر پولدار و 14 عنوان دیگر در سری پدر پولدار است. شارون که انسانشناسی متعهد است، داوطلب خدمت و ذی‌نفع جوامع جهانی است. وی در هیئت ملی سازمان ملی ریاست جمهوری و سازمان ملی کودکیاری که به پیشگیری و مقابله با کودک آزاری اختصاص دارد نیز عضویت دارد.